محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. همان گونه که دیروز خدمتتون عرض کردم، موضوع بحث تفسیری ما انبیاء اولوالعزم در قرآن مجید است که در سرگذشت اونها مسائل بسیار مهمی برای امروز ما وجود دارد. اولین اونها نوح پیغمبر است، یعنی اولین کسی که برنامه، احکام، دستورات، دین در تمام جنبه ها آورد، حضرت نوح پیغمبر بود. نوح رو شیخ الانبیا میگن. ظاهراً دو دلیل داره. دلیل اول این است که اولین پیغمبران اولوالعزم شیخ الانبیا بهش میگن. دلیل دومش اون عمر طولانیشه. 950 سال که بعداً هم بهش اشاره میکنیم و در قرآن بهش تصریح شده، دوران تبلیغات دینی نوح بود، نه دوران عمرش. دوران عمرش زیادتر از اون بود. به همین دلیل شیخ الانبیا بهش میگن. در قرآن مجید در 28 سوره نام نوح آمده، سرگذشت نوح آمده. یه سوره مخصوص به نام نوح هست، در 27 سوره دیگر هم نام نوح ذکر شده است. اولین چیزی که به سراغش می رهیم افتخاراتی است که قرآن درباره نوح پیغمبر می شمرد. به این افتخارات همه عزیزان توجه کنند. چندین نمونهش من عرض می کنم. اولین نمونه این است که نوح پیغمبر از برگزیدگان. قرآن مجید در سوره آل عمران در آیه 33 میگه ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خدا این چند نفر و چند گروه را برگزید و نمونه قرار داد. آدم، نوح، خاندان ابراهیم و خاندان عمران پدر مریم. این افتخار بزرگی است برای نوح پیغمبر که جزء برگزیدگان از میان انبیاست. نمونه دوم این است که نوح مشمول هدایت الهی بود. قرآن مجید در سوره انعام آیه 84 میگه و وهبنا لهو اسحاق و یعقوب. این لهو به ابراهیم برمیگرده. ما به ابراهیم اسحاق و یعقوب رو دادیم. اسحاق فرزند ابراهیم بود، یعقوب نوه ابراهیم بود. کلن هدینا، همه اینها رو هدایت کردیم. و نوحن هدینا من قبل، نوح رو قبل از اینها هدایت کردیم. در این مسئله هدایت یه مقدار تأمل بیشتر کنیم. هدایت دو رقمه. هدایت تکوینی، هدایت تشریعی. منظور از هدایت تکوینی آن است که خدا موجوداتی را که آفریده مسیر زندگیشون را هم در وجودشون آفریده است. الذی خلق کل شیء ثم هدا. موسی به فرعون گفت پروردگار من اون کسی است که همه مخلوقات آفریده و هدایتشون کرده. این هدایت تکوینیه. مثال های عرض کنم، بچه ای که از مادر متولد میشه کی بهش یاد داده پستان مادر رو بمکر، دست های کوچکش اطراف سینه مادر بگیره، با اون لبهای کوچکش بمکد شیره جان مادر رو جزء بدن خود قرار بده و نمو و رشد کنه. این درس رو کجا خونده؟ بسیاری از پرندگان هستند که موقعی که لازم می شود فرزند بچه داشته باشند میرن روی اون تخمه ها میخوابن، برای اینکه تخم تبدیل به جوجه بشه دو چیز لازم داره: حرارت و رطوبت. الان هم کارخانه هایی که جوجه پرورش میدن و تخم مرغ‌تهیه میکنن حرارت مصنوعی ایجاد میکنن، رطوبت مصنوعی ایجاد میکنن، تخمه ها تبدیل به جوجه میشه. خداوند این حرارت و رطوبت رو زیر سینه مرغ قرار داده. به هنگامی که تخمه ها رو گذاشت میره اونا میخوابه. در کجا این درس رو خونده که باید مدتی به این تخمه ها رطوبت حرارت برسه تا تبدیل به جوجه بشه؟ این هدایت تکوینی الهی است. پرندگان لانه می سازند، پرندگان بچه هاشون تغذیه می کنند، پرندگان بچه هاشون تربیت می کنند، راه دانه جمع کردن یاد اونا می دن. این درس ها کجا خوندن؟ و از همه اینا بالاتر، شاید شنیده باشید جوانان تحصیل کرده حتما خوندن، پرندگانی هستن برای ادامه حیاتشون باید مهاجرت کنن. از کجا به کجا؟ از قطب شمال به جنوب و از قطب جنوب به شمال. حدود 18,000 کیلومتر رو باید برن. در این سفر طولانی کی راه بهشون نشان میده عوضی نرن؟ هواپیماها اگر اون دستگاه جهتیابشون از کار بیفته گمراه میشن. کشتی ها تو دریا اگر اون دستگاه جهتیابشون از کار بیفته گمراه میشن. رانندگان ما هم تا جاده و علامت راهنمایی نباشه نمیتونن یه فاصله کمی را هم طی کنن. اما 18,000 کیلومتر راه از میان ابرها، از میان شب تاریک روز روشن، جاده را از کجا پیدا میکنن؟ کی بهشون دستور میده که وسیله زندگانی شما یه همچین مهاجرت طولانیه؟ اینا هدایت های تکوینیه. در درون ذات اینها دست قدرت پروردگار و اون معلم بزرگ آفرینش این معلوماتو گذاشته. و راستی اگر انسان کتابهایی که درباره معلومات حیوانات و جانداران و پرندگان و اینها، ماهیان دریا و اینها نوشتن انسان مطالعه کنه به عظمت خدا پی میبره. اینو میگن هدایت تکوینی. در مقابل این هدایت تشریعیه، یعنی هدایت به وسیله خداوند و پیغمبران و امامان و دانشمندان. هدایت تشریعی هم دو نوعه. یک نوع نشان دادن راه است. قرآن مجید نازل شده، راه رو به همه نشان میده، این هدایت به معنی عمومی و نشان دادن راه. اما خدا یه هدایت خصوصی هم داره عزیزان. اونهایی که تلاش کنن، خلوص نیت داشته باشن، توکل بر خدا کنن، پرهیز از گناه کنن، خداوند هدایت به معنی ایصال به مطلوب میکنه، یعنی دستشونو میگیره به مقصد میرساند. یه وقت شما سوال میکنید یه آدرسی از کسی، به شما میگه از این خیابان برو اون خیابان، از اون کوچه برو اون کوچه، آدرس تو اینه. یه وقتی میگه من همراه شما میام، تا در اون خانه که میخوای بری دستتو میذارم تو دست صاحب خانه. این هدایت دوم، هدایت خاصه. قرآن میگه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که تلاش کنند برای پاک بودن و خلوص نیت داشته باشند، فینا یعنی خلوص نیت، ما اینها رو به مقصد میرسانیم، تنهاشون نمیذاریم. این ماه رمضان فرصت خوبی است که انشاءالله هممون از هدایت تشریعی به معنی رسوندن به مقصود انشاءالله استفاده کنیم. نوع پیغمبر رو خدا هدایت کرد. هر سه هدایت، هم هدایت تکوینی استعداد کافی به او داد، قوت اراده به او داد، اولوالعزم بود، دارای عزم و تصمیم راسخ بود، این هدایت تکوینی. هدایت تشریعی هم او رو نشان داد راه بهش، دستش رو هم گرفت به مقصد رسول. این دومین افتخاری که نوح پیغمبر داد. سومین افتخار، خداوند سلام به نوح می کند. سلام علی نوح فی العالمین، سوره صافات آیه 79. سلام علی نوح فی العالمین. در قرآن به یه عده از پیغمبران خدا سلام کرده، از جمله کسانی که خداوند به اونها سلام کرده است، پیغمبران بزرگی هستند که در آیات مختلف به اونها اشاره شده است. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین. این سلام ها معنیش چیه؟ برادران، خواهران، سلام در قرآن و در اسلام یه مسئله خیلی مهمیه. اولا ما تو نمازامون سه تا سلام میکنیم: السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، سلام بر پیغمبر. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، سلام بر ما و همه بندگان صالح خدا. آخرش هم السلام علیکم ای نماز گزاران، سلام خدا و درود خدا بر شما باد. سه بار تو نماز سلام میکن. بهشتیان وقتی نزدیک دروازه بهشت میشن، که امیدواریم همه این صحنه رو ببینیم، فرشتگان میان به استقبالشون. چی میگن؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلام بر شما، درود بر شما. این نتیجه‌ای که بهتون داده میشه، این بهش، در مقابل صبر و استقامتتون در برابر هوای نفس، در برابر وسوسه های شیطان، سلام علیکم بما صبرتم. در تمام زیارتنامه ها سلام میکنیم بر پیغمبر و بر امام و بر امام زمان و بر شهدا. و سلام چیز خیلی مهمی است از نظر اسلام و قرآن. به قدر این سلام مهمه که اگر شما نشخود نماز باشید کسی به شما سلام بکنه واجب جواب بدید. سخن گفتن در نماز، نماز باطل میکنه، جز اینجا، جز جواب سلام. معلوم میشه به قدر مهمه که سخن گفتن که نماز باطل میکنه، استثناء شده جواب سلام. منتها جوابش میگن باید مثل خودش باشه. اون میگه سلام علیکم، شما میگو سلام علیکم. اون میگه سلام، شما میگو سلام. نه کمتر، نه زیادتر. معنی سلام چیه؟ سلام یعنی تقاضای سلامتی از سوی خداوند برای تو. نعمتی بالاتر از نعمت سلامتی بعد از ایمان نیست. اگر سلامتی، سلامتی روح و جسم باشد که نعمت ایمان رو هم شامل میشه. سلام و درود خداوند بر تو. اینجاست که به ما گفتن مسلمان ها به هم میرسید سلام کنید. بعضی ها خیال میکنن سلام کردن باعث کوچکیشون میشه. هیچ کس از پیغمبر اسلام بزرگتر نیست و هیچ کس هم ظاهران کوچکتر از بچه ها نیستن. پیغمبر به بچه ها سلام میکرد. این حدیث رو بشنوید. پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خمس لا ادهن حتی الممات، پنج چیزه که تا لحظه جان دادن ترک نخواهم کرد. یکی از اونها التسلیم علی السبیان، سلام به بچه ها. تا آخر عمرم به بچه هام سلام میکنم. سلام چیزی از مقامتون نمیکاهد. سلام نشانه شخصیت توست، نشانه ادب توست. از کنار هم رد میشن مثل دو تا دشمن، سلاشون زیر هم میندازن، یا از این ور یا از اون ور نگاه میکنن. سلام کن. بعضی هم بلد نیستن سلام بکنن، سلام و وارونه میکنه، میگه سام علیکم. سام یعنی مرگ، سلام یعنی سلامتی، سام یعنی مرگ. سام علیکم. سلام، سلام اسلامی باش. یه دو تا حدیث درباره سلام برای شما بکنم. ببینید دستور اسلام چیه، کوتاهی نکنن افراد. حدیثی داریم فرمود ابخل الناس من بخل بالسلام. بخیلترین مردم میخوای پیدا بکنی؟ کسی که از یه سلام مضایقه میکنه. سلام خرج نداره. هزار بارم بین اون سلام کنی خرج نداره. کسی که بخل بورزد به سلام کردن، بخیلترین مردم. حدیث دیگری از پیغمبر اکرم می‌فرماید اذا طلاقیتم فطلاقو به تسلیم و تصافح. مسلمان ها وقتی به هم میرسید هم سلام کنید هم دست بدید. به تسلیم و تصافح یعنی دست دادن، مصافحه کردن. و اذا تفرقتم، وقتی میخواد از هم جدا بشید، فتفرقوا بالاستغفار. شاید موقعی که هم دیگر رو دیدین غیبتی شده، صحبت خلافی شده، وقتی جدا شدید استغفر اللهی هم احتیاطاً بگید. جالب این است بهشتیان وقتی به هم میرسن ذکرشون سلامه. قرآن مجید میگه لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما. بهشتیا حرف بیهوده، حرف گناه آلود، غیبت، تهمت، اینها رو در بهشت نمیشنن. محیط پاکه بهشت. الا قیلن سلامن سلام ها. و هم که میرسن پیوستی سلام میکنن. سلامن سلام ها معلوم میشه یه سلام هم نمی کنن. بیش از یه سلام هم میکنن. بیایید عزیزان، خواهران، برادران، جوانان، این فریضه، این سنت اسلامی رو زنده کنیم. وارد خانه میشی سلام کن، وارد مدرسه میشی سلام کن، سوار تاکسی میشی به راننده سلام کن، وارد یه مغازه میشی میخوای جنس بخری سلام کن، عیب نداره. ادب اسلامی. البته همه به همه باید سلام کنن، ولی یه دستوراتی هم آمده، کوچکترها بهتر است به بزرگترها سلام کنن، سواره به پیاده سلام کنن. نه اگه من سوار اسب هستم، شخصیت دارم، همه باید به من سلام کنن. نه، تویی که سوار این اتومبیل هستی، به این کسی که پیاده راه میره تو سلام کن. ایستاده به نشسته صحبت کنی. کسی که وارد میشه به کسانی که در مجلسن سلام کنی. اینا آداب سلامه. ولی اصلش این است همه به همه سلام کنن، باعث محبت، باعث سلامتی، باعث خوشنودی خداست. قرآن مجید درباره نوح پیغمبر میگه سلام علی نوح فی العالمین. این سومین افتخار نوح بود. انشاءالله افتخار دیگرش رو هم مطابق آیات قرآن در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. خداوندا اغفر لنا ذنوبنا و استر عیوبنا و شف مرضانا و سلم مسافرینا و اغفر لموتانا و کنا ما همنا من امور دیننا و دنیانا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا يسيرا واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.